ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فردا است. بانک مرکزی با انتشار بیانیه اعلام کرد که نگاه داشتن بیش از 10,000 یورو ارز خارجی ممنوع است. با رأی اعضای شورا استعفای محمدعلی نجفی از مقام شهرداری تهران پذیرفته شد. و سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری گلرخ ایرانی شد. بانک مرکزی ایران در نخستین روز اعلام سیاست تکنرخی شدن ارز اعلام کرد از این پس نگاه داشتن بیش از 10,000 یورو ارز خارجی ممنوع است. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است کسانی که بیش از 10,000 یورو ارز در اختیار دارند تا پایان فروردین ماه، یعنی 11 روز دیگر، فرصت دارند تا پول نقد خود را به ریال تبدیل کنند یا در حساب ارزیشان ذخیره کنند. در این اطلاعیه همچنین تاکید شده که از روز سه‌شنبه بانک مرکزی منبع تامین ارز برای تمامی نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات خواهد بود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، این بانک دلار را با قیمت 4200 تومان در اختیار شهروندان قرار می‌دهد، اما هیچ توضیح بیشتری درباره آنچه نیاز قانونی خوانده شده ارائه نشده است. بانک مرکزی همچنین خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز را قاچاق ارز توصیف کرده است. به نوشته ایسنا، در حال حاضر بسیاری از صرافی‌ها از فروش دلار خودداری می‌کنند و در میان دستفروشان دلار با نرخ حدود 5500 تومان خرید و فروش می‌شود. یک روز پس از اینکه محمدعلی نجفی شهردار تهران برای دومین بار از مقام خود استعفا کرد، این استعفا در جلسه صبح روز سه‌شنبه در شورای شهر تهران پذیرفته شد. نخستین استعفای آقای نجفی در روز یکشنبه در شورا رد شده بود، اما روز دوشنبه محمد جعفر منتظری از او خواست که دوباره استعفا کند. ساعتی بعد او دوباره استعفا کرد. در جلسه روز سه‌شنبه کماکان 5 تن از اعضای شورای تهران به استعفای آقای نجفی رأی مخالف دادند، اما در نهایت 15 رأی موافق موجب شد تا کار او در شهرداری تهران به پایان برسد. محمد علی نجفی از مدیران عالی رتبه اصلاح طلبان به شمار می آید که با سوابقی چون ریاست سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش کمتر از 7 ماه شهردار تهران بود. با رأی اعضای شورا تا انتخاب شهردار جدید، سمیع‌الله حسینی مکارم معاون مالی و اداری شهرداری تهران به شکل موقت سرپرستی این نهاد را بر عهده خواهد داشت. و سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری گلرخ ایرایی زندانی سیاسی در ایران شد. در این بیانیه آمده که حال جسمانی خانم ایرایی خوب نیست و به دلیل مشکلات ناشی از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده است. به نوشته بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر، گلرخ ایرایی تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در زندان به سر می‌برد. اما درباره این خبر در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس گفت که نرخ 4200 تومان برای دلار ثابت نخواهد بود و در طول سال تا 5 یا 6% نوسان خواهد داشت، اما پس از بحران‌های چند روز گذشته در بازار ارز ایران، دیروز معاون اول رئیس جمهوری بعد از جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت که برای مدیریت بازار ارز تشکیل شده بود، خبر داد که نرخ دلار از امروز روز سه‌شنبه 4200 تومان خواهد بود و نرخ‌های دیگر قاچاق به شمار میاد. افزایش ناگهانی قیمت دلار از روز 18 فروردین امسال شروع شد. در مدت 3 روز قیمت این ارز حدود 900 تومان افزایش یافت و حتی به 6000 تومان رسید. همکارم رویا ملکی که این موضوع رو بررسی کرده اینجا در استودیو همراه ماست، ببینیم که با اعلام تکنرخی شدن نرخ ارز چه اتفاقی دیروز یا امروز در واقع در بازار ایران افتاده.
سپیده، بیشتر خبرها رو اشاره کردی، خبرهای مهم و اما با اینکه یکسانسازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی و اعلام نرخ 4200 تومان برای هر دلار آمریکا از امروز اجرایی شد، اما بازار ارز امروز هم در التهاب بود و مردم و متقاضیان زیادی در میدان فردوسی و در مقابل صرافی‌ها صف‌های طولانی داشتن. اما آخرین خبری که خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه که نامش رو ننوشته در بانک مرکزی اعلام کرده اینه که بیانگر ارز با نرخ 4200 تومان صرفاً به متقاضیان قانونی به منظور فعالیت در حوزه‌های تجارت و تولید تعلق میگیره و صرافان مجاز به فروش ارز فقط باید به شهروندان مجاز فروش نیستن، به شهروندان عادی. این خبری که ایسنا منتشر کرده نشون میده که متقاضیان واقعی فقط وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا از طریق سامانه نیما و صرافی‌های مجاز هستن. بانک مرکزی هم اطلاعی داده بود که خودت هم در خبر اشاره کردی، گفته هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب میشه و نهادهای ذی‌صلاح با این اشخاص بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد میکنن.
رویا، در مورد اطلاعیه بانک مرکزی که صحبت کردی که در واقع خرید و فروش ارز رو خارج از این چارچوبی که اعلام شده اعلام کردن که قاچاق به حساب میاد، اون رو بگو که آیا اصلا تاثیرگذار بوده خارج از این در واقع قیمتی که اعلام شده خرید و فروش انجام میشه یا نه؟
سفیده، من از صبح چند تا صراف در تهران و اصفهان داشتم گفتگو میکردم، خیلیشون میگن هیچ خرید و فروشی انجام نمیگیره و بازار کاملا بلا تکلیفه. امروز صبح بانک مرکزی در ادامه سیاست کنترل بازار ارز و اعلام یکسانسازی اون با بهای 4200 تومان اعلام کرد که داشتن ارز بیش از 10000 یورو قاچاق محسوب میشه. اشاره کردی که باید حتما تا یک مهلت محدودی دارن تا آخر فروردین ماه که اینو یا تبدیل کنن به پول یا اینکه سپرده گذاری ارزی کنن. اعلام شده تو این اطلاعیه که اونها میتونن به بانک هم بفروشن این ارزهایی که دارن، اما تو این اطلاعیه اومده اگر کشف بشه با این افراد برخورد قانونی میشه، اما اشاره نشده که این برخورد قانونی چه میزان هستش، مجازاتش و چگونه خواهد بود این کشف.
خب آیا تأثیری داشته این تغییرات نرخ ارز روی بازار دیگه، مثلا در بازار طلا آیا امروز اتفاقی افتاده؟
خب این دو تا همیشه به هم وصل هستن و همیشه با هم نوسان پیدا میکنه. بازار ارز که این آشفتگی رو داشت، بازار طلا هم در ادامه اون چنان شفاف نیستش، چون داد و ستدها در شهرستان‌ها هنوز شروع نشده و باید منتظر بمونیم ببینیم که اون چه تغییری میکنه و به درستی قیمتش در بیاد و نوساناتش رو نشون بده. اما در کل با تک نرخی شدن دلار، قیمت سکه و طلا هم روند کاهشیش رو از سر گرفته. قیمت سکه تمام که دیروز دوشنبه در پی نوسانات دلار تا 2,000,000 تومان پیش رفته بود، امروز سه شنبه با افت 200,000 تومانی از خودش نشون داد.
حالا روی بالاخره دلار 4200 تومان هست یا نه؟
سفید، چیزی که به بازار ارز هیجان میده همین صف‌های طولانی هستش که مقابل صرافی‌ها وجود داره، اما هنوز خبری از دلار 4200 تومانی نیستش، یعنی به دست مردم هنوز چیزی نرسیده با این قیمت. این قیمت روی تابلوی برخی از صرافی‌ها وجود داشته، ولی بیشتر صرافی‌ها تابلوهاشون رو خاموش کردن و اصلا هیچ رقمی نشون نمیده. اما اون چه که در کف خیابان به قول بازاری‌های کف بازار وجود داره اینه که فروش دلار با 4200 وجود خارجی نداره. از صبح هم گویا دلار با نرخ‌های متفاوتی به فروش رسیده. برخی از دستفروشان و دلالان دلار رو با نرخ حدود 5500 به فروش رسوندن، اما خبرگزاری ایسنا نوشته که حتی یکی از صرافی‌ها که صبح امروز دلار رو با نرخ 4900 تومان فروخته بوده، با ورود نیروی انتظامی قیمت خودش رو تغییر داده و بساط دلار 4900 تومانی هم تقریبا جمع کرده. همچنین نکته قابل توجه دیگه که در بازار امروز وجود داشت اینه که حضور نسبتاً گسترده ماموران نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی در بازار ارز هستش که برای کنترل فضا و قیمت‌ها در فردوسی و خیابان‌های اطرافش هستن، که این رو یکی از در گفته که با صرافا داشتم اشاره کرد که فضا کاملاً امنیتی شده.
خب خیلی ممنونم از رویا که موضوع بحران ارز رو داری پیگیری می‌کنی. اجازه بده که این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی که الان روی خط تلفن از پاریس همراه ما هست. آقای خاوند، همونطور که من در ابتدا اشاره کردم و شما حتما در جریان هستید، دیروز در جلسه فوق‌العاده‌ای که برگزار شد در ستاد اقتصادی دولت در موقع برای مدیریت بازار ارز، در پایان جلسه آقای جهانگیری گفتن که دلار نرخش در واقع تک نرخی میشه و به 4200 تومان خواهد رسید، نرخ‌های دیگه در واقع قاچاق به حساب میاد. شما فکر می‌کنید این سیاست تا چه حد جواب میده و میتونه بحران اخیر ارز رو کنترل بکنه، با توجه به اینکه این سیاست بارها در گذشته اتخاذ شده و ما تجربه کرده بودیم قبلا؟
ببینید، من فکر میکنم که دولت آقای روحانی و بانک مرکزی ریسک بزرگی رو قبول کردن، چون تاثیرگذاری به این صورت بر بازار ارز با یک فرمان و بخشنامه یا با اقدامات نظامی و غیر انتظامی و استراری به نظر من خیلی خیلی دشوار، اگر غیر ممکن نباشه. چون این پرسش مطرح میشه که اصولا نرخ 4200 تومان از طرف بانک مرکزی چگونه برای دلار تعیین شده؟ خب اگر این رو عملی بکنن چند پرسش مطرح میشه. آیا دلار 4200 تومانی با مجموعه شاخصهای اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم سازگار هست یا نه؟ آیا عدم اعتماد به پول ملی از بین میره؟ چون باید این پرسش رو مطرح کرد که آیا اون عواملی که نرخ دلار رو به 6000 تومان رسوندن، آیا اون عوامل از بین رفتن؟ آیا عواملی که فرار سرمایه رو در ایران به وجود میاره و روی بازار ارز فشار وارد میکنه یک بار ناپدید میشن؟ آیا ترس از آینده برجام و احتمال بازگشت تحریم ها که نقش مهمی داشته در تنش‌های اخیر بازار ارز، این عوامل دیگه وجود نداره؟ آیا بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی از جمله بانک مرکزی از بین میره؟ خلاصه بکنیم، آیا مجموعه عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی که نرخ دلار رو به 6000 تومان افزایش داد، بازم تکرار میکنم، آیا این عوامل با فرمان دولت و بخشنامه بانک مرکزی دود میشن و به هوا میرن؟ من فکر میکنم که این تصمیم ممکنه با اقدامات خیلی حاد طی مدت بسیار کوتاهی بتونه تأثیر بذاره، ولی در داده‌های بنیادی بازار نمیتونه تغییرات واقعی به وجود بیاره.
آقای خاوند، نکته دیگه که وجود داره این هستش که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی که امروز صبح در مجلس برگزار شد برای همین بررسی وضعیت بازار، گفت که به رهبری پیشنهاد داده که یورو در مبادلات ارزی جایگزین دلار بشه، چرا که دلار اینجوری که ایشون گفتن نقشی در مبادلات خارجی ندارن و ظاهرا رهبری هم از موضوع استقبال کردن اینجوری که آقای سیف گفتن. شما فکر می‌کنین آیا این چاره کار هست و اصلا آیا این امکان وجود داره که دلار زدایی بشه از اقتصاد ایران؟
در ایران جمهوری اسلامی تلاش کرده که طی چند سال گذشته تا اونجایی که ممکنه یک مقداری دلار رو کنار بذاره، مثلا در مبادلاتش با چین از یوان استفاده میکنه و در مبادلاتش با هند از روپیه استفاده میکنه. در واقع اونها دلار با دلار حساب میکنن، ولی پول ملی خودشون رو، یعنی یوان برای چین و روپیه برای هند، اون رو به ایران تحمیل میکنن و ایران رو وادار میکنن که از بازارهای اونها خریداری بکنه. در مجموع این کار بسیار بسیار سختیه برای ایران، چون از یک طرف نباید فراموش بکنیم که دارایی اصلی ارزی ایران که از محل نفت حاصل میشه با دلاره، چون معاملات نفتی عمدتا با دلار انجام میگیره، و از طرف دیگه دلار سیال‌ترین پول بین المللی هست. 63% ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی در دنیا به دلار هست. ایران میتونه این کار رو بکنه، ولی با قبول به اصطلاح زیان‌های بسیار بسیار کلان، چون به هر حال مبادلاتش با دلار محاسبه میشه، ولی بعداً این برمیگرده به پول‌های این یا اون کشور از جمله با همین یورو، و این در واقع امکان پذیر هست. منتها همونطور که عرض کردم، دامنه مانور ایران رو با در بازرگانی بین المللی به مقدار زیادی کاهش میده.
بله، سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد از پاریس که ما رو در این برنامه همیاری کردید و همراهی کردید. اما در فضای مجازی هم چند روز مسئله دلار و تغییرات نرخ ارز بحث داغ بوده. بعضیا خبرها رو منتشر میکنن، بعضیا از تجربیات خودشون میگن در مراجعه به صرافی ها و عکسای از اسهام جمعیت منتشر میکنن. بعضی ها هم موضوع رو به شوخی میگیرن و به طنز به قضیه نگاه میکنن، مثل یک کاربری که محمد زرقامی البته اینجا در استودیو همراه ما هست. محمد، مثل کاربری که عکس دلار منتشر کرده بود با چهره اسحاق جهانگیری و نوشته بود که من اومدم و دلار 4200 تومانی براتون آوردم. حالا تو به ما بگو که بیشتر چه خبره.
دقیقاً اون چیزی که میشه از فحوای کلام کسانی که روی فضای مجازی دارن اخبار رو دنبال میکنن یا منتشر میکنن دید، نگاهیه که آمیخته به قول یک کاربری آمیخته به شوخی و در اصل فاجعه است. یعنی هر دو رو در کنار هم میشه دید و داستان فقط به اینجا هم ختم نمیشه، جوری که حتی رسانه های میشه گفت کشورهای دیگه هم به این قضیه پرداختن. مثلا وال استریت ژورنال خیلی جالبه که نوشته ایرانی ها سزاوار این نیستن که چنین روزهای سیاهی رو تجربه کنند. این رو میشه در توییتر وال استریت ژورنال دید یا در بلومبرگ بازتاب داشته. اما اون چیزی که جالب بود ویدیویی بود از گفتگوی مهدی خزعلی که داره این روزها دست به دست میشه در همین حال و هوا، که 11 ماه پیش آقای خزعلی گفته بود که نرخ دلار به گفته ایشون البته با خیانت دولت به ملت تثبیت شده و این نرخ رو دولت از قبال مسئله پول نفت تونسته تثبیت کنه و دلار اینگونه باقی نمیمونه. ایشون پیش بینی کرده بود که دلار از خرداد وضعش بدتر میشه و حتی ما شاهد دلار 7000 تومانی خواهیم بود. این ویدیو
پیش بینی هاشون هم به
آره، این پیش بینی تقریبا داره میچرخه، این ویدیویی که در گفتگویی که ایشون با حسین دهباشی داشته. اما حسام الدین آشنا که مشاور رئیس جمهوری ایران هستش هم یک پستی رو گذاشته بود و گفته بود که دلار ارزان میشود اما نه با مماشات با محتکران جسور به گفته ایشون اسکناس و قاچاقچیان قهار اربیل و استانبول. اما همین قضیه رو وحید یامینپور که چهره شناخته شده ایست در بین اصولگرایان و در تلویزیون ایران هم حضور داره و مجری هست، به گونه دیگری بهش نگاه کرده و جواب آقای حسام الدین آشنا رو در فضای مجازی داده. گفته مشکل فقط چهارراه استانبول نیست، بخشی از مشکل چهارراهی است که به بهارستان مجاهدین که قاعدتا باید خیابون مجاهدین اسلام باشه ملت و غیره منتهی میشه. اما در کنار این اون قسمتی که میشه گفت که از سخن شهروندان به هر حال عادی میشه این رو دید، اینه که اونها اینجوری قضیه رو نگاه میکنن که دیه کامل انسان ایرانی به نوشته یک شهروند تقریبا میشه 37500 دلار و فاجعه رو به این صورت گسترش میدن، جوری که مثلا یک کاربری به اسم نیلوفر می نویسه دلار آمریکا 25% برابر ریال افزایش قیمت داشته از ماه گذشته. من 25% فقیرتر شدم از ماه گذشته، 50% نسبت به سال گذشته و 5 برابر فقیرتر نسبت به 6 سال گذشته. یک نکته ایرم بگم اگر وقت همچنان سپید باقی هست.
بله.
در مورد اینکه یک عکسی هم یک کاربری منتشر کرده بود از کشور سومالی که نشون میداد که ارزش پول این کشور به حدی پایین رسیده که یک صراف در خیابان کوهی از اسکناس های این کشور رو سوار فرغون کرده و در بازار داره راه میره. کشوری که همونطوری که خودت هم میدونی در فهرست صلح جهانی در رده 158 قرار داره، یعنی چیزی نزدیک به کشورهایی که الان درگیر جنگ هستن. البته خود سومالی هم از جنگ داخلی رنج میبره، یعنی افغانستان، سوریه، و واحد پول سومالی هم شیلینگه که شیلینگ انقدر ارزش الان در بازار این کشور نداره. مسائل دیگه هم هست که میدونم که فرصت نیست بررسیش کنیم، اما من فقط به یک نکته اشاره بکنم که قراره که به گفته وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، همونطوری که تریبون اقتصادی روزنامه اقتصادی چاپ تهران که به انگلیسی منتشر میشه گفته، قراره که مسئولان بانک مرکزی و رئیس جمهور ایران دیداری رو بکنن تا راه حلی رو برای مدیریت بازار ارز پیدا کنند.
خیلی ممنونم محمد.
وقتمون زیاد نیست.
آره وقتمون زیاد نیست، ولی خیلی ممنونم از تو. اگه اجازه بدی ببینیم که نظر مخاطبان رادیو فردا چی هست درباره تغییرات نرخ دلار.
اقتصاد یک علم هست و علم رو با دستور و با زور و
با بخشنامه نمیشه مسیرش رو تغییر داد. واقعا این دولت توان این رو داره که دلار مورد نظر کشور رو برای وارداتش با 4200 تومان در اختیار متقاضیان بگذاره. برای چه مدت؟ هر دفعه که این التهابات بوده یه مسکنی دادن برای 5 روز 10 روز و بعد از اون یا 5 ماه یا 2 ماه بعد بدتر از گذشته شده.
آقای خامنه ای فرمودن دوران کنونی دوران عزت جمهوری اسلامیه. البته کاملا مشخصه، چون دلار از 7 تومن به 6000 تومن رسیده. ببینید چقدر ما ترقی کردیم.
به اون خداوندی خدا هیچ جای دنیا ندیدم مسئولینش اینجور پول ملی رو ضعیف کنن، اینجور پول ملی رو نابود کنن، اینجور کشور رو به سوی ورشکستگی ببرن. بابا بس دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش ها از اصفهان. حاکی از ادامه راهپیمایی اعتراضی کشاورزان اصفهانی در خیابان های این شهر در روز سه‌شنبه است. دوره جدید اعتراض های کشاورزان اصفهانی از هفته های پایانی سال 96 آغاز شده. آنها به عدم دریافت حقابه معترضند. همکارم بهروز کارونی که اخبار مربوط به کشاورزان اصفهان رو دنبال کرده اینجا در استودیو همراه ما هست. بهروز لطفاً از راهپیمایی امروز به ما بگوین که اساساً کشاورزان اصفهانی چه خواستایی دارن.
سلام سپیده عزیز و همتا شنوندگان گرامی. خب امروز برای سومین بار در سال جدید کشاورزان اقدام به راهپیمایی کردند، همانند روزهای گذشته، یعنی روزهای شنبه و دوشنبه همراه کشاورزان خانواده هاشون هم شرکت داشتند. شعاری که امروز می دادن نسبت روزهای قبل متفاوت بوده، نصر من الله و فتون قریب، مرگ بر این دولت مردم فریب بوده، که خب قبلا هم در اصفهان محبت شعارهایی داده بودن کشاورزا و حسن روحانی رو متهم به دروغگویی در مورد زاینده رود کرده بودن. اونها حقابشون رو میخوان. خب چیزی که الان بر اساس اخباری که اومده، مثلا خبرگزاری دولتی ایرنا نوشته، سهم کلی حقابه کشاورزان شرق اصفهان از زاینده رود حدود 400 میلیون متر مکعبه، اما این میزان در سالهای اخیر اختصاص پیدا نکرده و سال گذشته فقط تونستن 40% از 100,000 هکتار زمینای کشاورزی شرق اصفهان زیر کشت رفت. و خب قبلا هم استاندار سابق اصفهان اعلام کرده بود که چیزی هلوش 30,000 تا 40,000 کشاورز بیکار شدن و اونهایی هم که الان میتونن کشت بکنن وضعیت خوبی ندارن. خب این باعث شده که اونها دست به راهپیمایی و اعتراض بزنن و خواستار راهپیمایی باشن. نیروی انتظامی هم امروز مانند روزهای شنبه و دوشنبه همگام با کشاورزا حرکت میکرده و سعی داشته که جلوشون رو بگیره. حتی یه فرمانده نیروی انتظامی با اونها صحبت کرد و خواستار این شده بود که برگردن و قول داد بود که مثلا ما هر مسئولی بخواییم میاریم باهاتون صحبت بکنه، ولی آبی رو نمیتونیم برای شما تأمین بکنیم.
بهروز، این اعتراض های کشاورزان واکنش هایی رو به دنبال داشته امروز یا نه؟
بله، امروز حسن کامران نماینده مجلس از اصفهان صحبت کرده، از عملکرد وزارت نیرو انتقاد کرده و گفته شما گفتین صندوق درست میکنین برای کشاورزان، صندوقتون کجاست؟ خسارتی پرداخت نکردین؟ البته قبلا در روز 29 اسفند محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان گفته بود که نزدیک به 3,760,000,000 تومان خسارت به 27,000 خانواده کشاورزی پرداخت شده برای این خسارت‌های ناشی از اینکه نتونستن کشت بکنن. به هر حال این موضوع بوده و خب روزهای گذشته هم واکنش‌هایی بوده، ولی مقام‌های دولتی در سال جدید هنوز واکنش خاصی به این موضوع نشون ندادن. یکی از واکنش‌هایی که گفتم برخورد نیروی انتظامی هست. روز شنبه بر اساس فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نیروی انتظامی با کشاورزا برخورد کرده بود. اتفاقا امروز حسن کامران در سخنرانی خودش اشاره کرده که یک کشاورز چشم خودش رو از دست داده، اما به زمان وقوع این حادثه اشاره‌ای نکرده و توضیح بیشتری هم نداده.
یعنی بر اساس چی چشمش؟
بر اساس برخورد نیروی انتظامی.
خیلی ممنونم از تو بهروز. من در پایان این گفتگومون اگر که تو لازم بدونی، فکر میکنم بد نیست که بگی که زمان پخش برنامه کارنامه هم ظاهراً عوض شده، در مورد این یه مقدار توضیح بدی خیلی ممنون میشم.
بله، برای اطلاع شنوندگان عزیز و بگم که برنامه هفتگی کارنامه برای کارگران که روزهای دوشنبه پخش میشد و بر روزهای سه‌شنبه باز پخشش بود تغییر کرده. از این بعد میتونید برنامه کارنامه رو روز هر روز جمعه در مجله‌های خبری 7 عصر و 12 نیم شب به وقت تهران بشنوید و در این حال بازپخش اونها در روزهای شنبه و یک شنبه هست هر هفته، که باز هم ساعت 10 صبح به وقت تهران پخش خواهد شد.
بله، سپاسگزارم بهروز کارونی که اینجا در استودیو همراه ما بودی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه همونطور که در خبرها هم اشاره شد با صدور بیانیه خواستار آزادی فوری گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی در ایران شد. در این بیانیه آمده که حال جسمانی خانم ایرایی خوب نیست و به دلیل مشکلات ناشی از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده است. مهتاب وحیدی‌راد همکارم اینجا در استودیو با ماست که درباره این موضوع بیشتر صحبت کنیم. مهتاب، فکر می‌کنم اولش بد نباشه که یک مقداری در مورد بیانیه سازمان توضیح بدیم.
بله سپیده، دیدبان حقوق بشر همونطور که تو هم گفتی امروز بیانیه‌ای منتشر کرده و نسبت به وضعیت جسمی گلرخ ابراهیمی ایرایی و بیخبری از او ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری او شده. در این بیانیه اومده که اصلا روند دادرسی گلرخ ناعادلانه بوده و او به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیزش به 6 سال زندان محکوم شده. همونطور که احتمالاً برخی از شنونده‌ها می‌دونن، گلرخ ابراهیمی ایرایی به 6 سال زندان محکوم شده به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام. مبنای اتهامش هم اونطور که گفته شده نوشتن داستانی هست درباره حکم سنگسار که البته این داستان هرگز منتشر نشده. پیشتر هم عفو بین الملل، 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل و شماری از مدافعان حقوق بشر و برخی از زندانیان سیاسی هم نسبت به وضعیت گلرخ ابراز نگرانی کردند و خواستار اطلاع رسانی مقام‌های قضایی درباره وضعیت او شدند.
مهتاب، گلرخ یه مقدار توضیح بده که الان در چه وضعیتی هست. میدونم که تو همیشه قبلا با خانواده‌اش در ارتباط بودی، الان چطور هست وضعیتش و اگر باشون صحبت کردی اگه اطلاعات بیشتری داری و اینکه آیا بیمارستان یا مرخص شده و رفت زندان دوباره؟
من تونستم با یکی از نزدیکانش سپیده صحبت کنم امروز صبح که مطلع شدم گلرخ از چند روز پیش در پی وخامت حال جسمیش به دلیل مشکلات ناشی از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده. نگفتن کدوم بیمارستان، اما اینطور که مشخص شده پدرش تونسته یکی دو روز پیش ملاقات کوتاهی با گلرخ ایرایی داشته باشه و اونطور که گفته حدود 20 کیلو گلرخ وزن کم کرده و حاضر نشده اعتصاب غذاش رو بشکنه و همچنان این اعتصاب ادامه داره.
مطلب خوبه که یه مقداری توضیح بدی که چرا اعتصاب غذا کرد گلرخ و اعتراضش به چی هست؟
سفیده، گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی دو فعال مدنی که در زندان اوین نگهداری می شدن و مشغول گذروندن دوره محکومیتشون بودن، چندی پیش یعنی اوایل بهمن ماه بود که اونطور که خانواده هاشون در مصاحبه با ما گفتن مورد ضرب و شتم قرار می گیرن توسط ماموران زندان اوین و بعد به زندان قرچک منتقل می شن اوایل بهمن ماه 96 و بعد که به این زندان منتقل میشن در اعتراض به این انتقال و شرایط زندان قرچک هر دو دست به اعتصاب غذا میزنن که آتنا بعد از چند روز، آتنا دائمی، به اعتصاب غذاش پایان میده، اما اعتصاب غذای گلرخ ایرایی هنوز اینطور که خانواده‌اش گفتن ادامه داره. در حقیقت اعتراضشون به شرایط زندان هست و همونطور که قبلا عفو بین الملل هم گفته بود شرایط زندان قرچک شرایط بهداشتی مناسبی نیست به خصوص برای خانم ها و اینکه گفته بودن که اصل تفکیک زندانیان در این زندان رعایت نمیشه و همه مجرمان و همه متهمان با هم در یک بند نگهداری میشن. مجموع اینها باعث شد که گلرخ ابراهیمی ایرایی تصمیم بگیره که اعتصاب غذا بکنه و به این اعتصاب ادامه بده.
من فکر می‌کنم یه مقداری هنوز وقت داریم، اگر که موافق باشید در مورد بیانیه‌ای صحبت کنیم که زندانیان سیاسی زندان گوهردشت در حمایت از گلرخ
منتشر کردن. بله، دیدم که تعدادی از زندانیان سیاسی هم بیانیه‌ای صادر کردن و گفتن که اول اینکه از گلرخ خب درخواست کردن اعتصاب غذاش رو بشکنه. این درخواست قبلا هم مطرح شده بود از سوی دیگر زندانیان، چه در زندان اوین چه در زندان رجایی شهر، و همینطور بیشتر تاکیدشون این بوده که اطلاع رسانی بشه، به خاطر اینکه تا چند روز هیچ اطلاعی از وضعیت گلرخ نبود و اصلا مشخص نبود که در بیمارستان در زندان کجاست، و بعضی خبرها منتشر شده بود که به حالت اغما فرو رفته و بیشتر تاکید زندانیان سیاسی این هستش که اطلاع رسانی صورت بگیره در این باره.
بله، سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد که اینجا در استودیو همراه ما بودیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به پایان این مجله نیم ساعته رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم از شما که ما رو در رادیو فردا همراهی میکنید. اگر نظر یا پیشنهادی دارید یا خواستید از تجربیاتتون درباره تغییرات نرخ ارز در این روزها صحبت بکنید، با ما از طریق این شماره 2042022112212 یا از طریق شناسه @فرداگرام در تماس باشید.